بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنك انك تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. من خدای بزرگ رو شاکرم، توفیقی داده فرصت کوتاهی محضر شما فریختگان باشم. از دوستان بزرگواری که باعث و بانی این نشست شدن، جناب آقای ایزدهی، جناب آقای پیوندی و تیم همکارشون تشکر میکنم. موضوع بحث من فقه نظام و فقه غیر نظام، مفهوم شناسی یا بگید رصد کاربستهای فقه نظام و فقه غیر نظام در دوران معاصر. این تعبیر دوم کامله. یعنی بنده فرضم اینه که فقه نظام و فقه غیر نظام الان از عناوین پربسامده، سر زبانها جاریه و قلم ها قلم زده میشه، قدم ها برداشته میشه با همین عنوان فقه نظام، فقه غیر نظام. و این دو تا پدیده، این دو تا نهاد، دو تا عنوان کاربست های مختلفی داره. از این جهت شناسایی این کاربست ها لازمه که در گفتگو معلوم بشه که هر کسی وقتی این کلمه رو به کار میبره چی اراده میکنه. پشت این قضیه هم بزرگواران تتبع جستجوه، چون بحث یه بحثی نیست که انسان تو حجره بشینه فکر کنه. میخوام بگم یه بحث انتزاعی نیست، یه بحث کاملا میدانیه. بالاخره کسی که فرض کنید 10 سال، حدود 10 سال در این زمینه مطالعه میکنه، آثار مختلفو میبینه کاربستهای مختلفی داره. حالا تا یه زمانی انشاءالله افراد روی که از این کاربستها مستقر بشن، اون حالا معلوم نیست رخ بده نده، کی رخ بده. ببینید یکی از استعمالات فقه نظام، حالا من همش فقه نظام میگم، قهرم فقه غیر نظامم مقابلش معلوم میشه دیگه، لذا میگیم کاربست شناسی فقه نظام در دوران معاصر. وقتی گفته میشه فقه نظام، یعنی فقه کلان، فقهی که راجع به نظامات دینی فقاهت میکنه. یعنی طرفی که این به اصطلاح فقه رو داره میگه ما یه فقه خرد داریم، فقه خرد، فقه فردی، و معمولا هم این فقهای موجود رو میگن فقه خرد، فقه اتمیک، فقه فردی. اما گاهی وقتا نه، یه فقیهی میره نظام رو استنباط کنه در بیاره، دیگه دنبال مسائل ریز نیست، دنبال مسائل کلانه. درس خارجم که میذاره نمیاد مثلا صوم مسافر بذاره یا کتاب و طهاره بذاره، میاد میره فقه سیاست، فقه نظام خانواده، فقه حاکمیت، فقه حکومت، درس ولایت فقیه مثلا. میگه این فقه نظامه. در مقابل عرض کردم فقه غیر نظام. ولذا اگر نگاه کنید اینا دیگه حالا تو بیانات نیست، ما اینجوری درش میاریم، در واقع نظام میشه متعلقان به فقه. نه صفت برای فقه. ما یکی الفقه ان نظام مثلا داریم، یک فقه و نظام. چطور فقه و دیات داریم، فقه و قصاص داریم؟ مرحوم آقای اردبیلی نوشته فقه و دیات، فقه و قصاص، فقه و حدود. اگه هم فقه و نظام داریم، اگه عربیش کنیم راحت تر میتونیم بفهمیم. اضافه یعنی فقهی که در زمینه ساحت‌های کلان فقیهش به فقاهت می‌پردازه. این یه بخش. ولذا طبق این نگاه، حالا هی که بریم جلوتر باز روشن‌تر میشه، قبلی هم روشن‌تر میشه. اینجا دیگه فقه نظام یه رویکرد نیست. توجه می‌کنید؟ اینجا یک در واقع متعلقه، همون که گفتم. من گفتم متعلقون به، چون درستش هم متعلقان بهه. اگر بخوام براتون یه مثال زندهی بزنم، الان شنیدید یه سری آقایان در حوزه فقه معاصر درس میدن، فقه معاصر، و خب چند روز پیشم تلویزیون برنامه‌ای داشت خیلی مفصل. این آقایانی که الان فقه معاصر میگن، یعنی فقه ما عهده‌دار بیان مسائل معاصره. لذا کار به رویکرد ندارم، به عنوان یه رویکرد جدید روش شناسانه، نه، با همون رویکردی که مثلا در فقه عبادات دارن اومدن تو فقه معاصر. منتها تو عبادات مثلا از صوم و صلات و دماء ثلاثه بحث میکنن، اینجا که میان از اسکناس و بورس و بیتکوین چیه داره سرزبون ها افتاده، از اینا بحث میکنن. بهش میگن فقه چی؟ معاصر. یعنی فقهی که متعلقون بهش مسائل روزه، مسائل مستحدثه. بلا با همون روی کردم. جالب هم هست بدانید بعضی اینا مثلا تو همون فقه عبادات وقتی وارد میشن، اول تشمیق شقوق میکنند، اینجام که میرسن تشمیق شقوق میکنن. مثلا یکیشون تو بحث اسکناس وقتی وارد میشه میگه صاحب عروه وقتی اسکناس اومد تو عراق 18 تا احتمال داد. یعنی همون تشقیق شهود که جای دیگه هست اینجا هم دارن با همون روکه. پس فقه نظام شد، یعنی فقه متعلق به نظام. نظام هم اون کلان ساحت ها رو حساب میکنن، خانواده، سیاست، فقه سیاسی و امثال زن، حکومت، نظام، مسائلش هم که شمردم. اما گونه دوم من دیدم گاهی به کار میره، فقه نظام در مقابل فقه غیر نظام، یعنی فقه با رویکرد نظام محور. یعنی در اینجا فقه نظام نمیخوام بگم صفت و موصوفه، ولی تهش صفت و موصوفه، یعنی فقه حکومتی، یعنی با نگاه حکومتی، با نگاه نظام به فقه. اینجا کار به متعلق نداره، اینجا کار به رویکرد و نگاه داره. این که از رهبری مؤذن یه جمله‌ای نقل میکنن، من خودم هم یه جایی نقل کردم که ایشون میگه فقیه حتی در بحث ماء الحمام هم اگر میخواد تحقیق کنه باید رویکرد نظام داشته باشه، رویکرد حکومتی داشته باشه. ولذا اینجا اگر اونو میگفتیم، قبلی رو میگفتیم فقهی که متعلقش نظامه، اینجا میگیم فقهی که رویکردش نظامواره. اگه بخوام عربش کنیم، اگر قبلی میشد فقه الحکومه، اینجا میشه الفقه الحکومی، صفت و موصوف الفقه الحکومی. لذا در این معنای دوم، در این معنای دوم آنچه مهمه متعلقان به نیست، آنچه مهمه روی کرده. ولذا اینجا دیگه خیلی مهم نیست که بگه فقه معاصر، اینجا میگه فقاهت معاصر. فقه معاصر، فقاهت معاصر یا فقیه معاصر. فقه حکومتی، اینکه اسم حکومتی آوردم چون گاهی به جای فقه نظام میگن فقه حکومتی، یعنی فقهی که فقیه همین این رویکرد رو داره. و لذا ممکنه حتی مثلا در باب عبادات هم این نگاهش اثر بذاره. حالا ممکنه در یه جای خاصی مثلا تعداد سجده سبع اثر نذاره، اما فرض تو باب نماز جمعه، نماز جماعت، نماز حج، خب این نگاه خیلی ممکنه تفاوت بذاره خروجیش تا نگاهی که حکومتی نیست. مورد عمل میکنه میره جلو. فقه حکومتی با نگاه حکومتی. خب اینم اگرم بخوام اجماع، من عذرخواهی میکنم از شما فرشتگان، چون بالاخره صدا رو که ضبط کنیم خیلی ها میشنون، دو تا تفاوت اساسی پیدا کرد. اون در اولی اصلا رویکرد مهم نبود، در دومی همش رویکرده. در اولی نظر به متعلقان به داشت، دومی اصلا نظر متعلقان به نداره. حتی نمیخوام بگم مثلا فقه حکومتی در باب عبادات با سیاست به یک اندازه اثر داره. خب در حکومتی جای جایش اثر داره، اما بابش بازه، تو عبادات میاد، تو تعبدی ترین تعبدیات میاد، تا غیر تعبدی ها، تا شبه تعبدی ها. مورد سوم میگن فقه نظام. اینو دوست دارم دوستان دقت بکنن، چون بیشتر چالش داره تا اون دوتای قبلی. وقتی میگن فقه نظام یعنی فقهی که نظام ساز باشه، ازش نظام در بیاد و هرچه که نظام احتیاج داره. بالاخره نظام نهاد احتیاج داره یا نداره؟ نهاد زیر ساخت احتیاج داره یا نداره؟ مسائلی در اجرا داره یا نداره؟ فقهی که دنبال نظام سازی باشه. لذا این سومی دیگه فقه رو به صرف استنباط احکام معنا نمی کنه. اون دوتای قبلی جنس فقه همش استنباط بود، اما نهادسازی، نظام سازی رو وظیفه فقه نمیدونست. میگفت این نهایتاً باید مثلا دانش‌های دیگه عهده‌دار بشن، یا حتی نه دانش، پدیده‌های دیگه عهده‌دار بشن. اینا وقتی میگن فقه نظام یعنی فقهی که بتونه نظام بسازه. ولذا اینا فقه رو در امتداد اجرا معنا میکنن. مثلا شما بگو فقه بپردازه به بورس، حتی با نگاه حکومتی، مثلا میگه نه، میگه فقهی که مثلا در کنار بورس بتونه نهاد پیشنهاد بده. راحت یکیشون گفت این فقه ما فقه منفعله. الان تو همین پژوهشگاه فخیم فاخم خودمون دوستانی داریم، میدونید که میگن این که شما ببینید از بیرون چی درست میشه، بعد بیارید تو فقه، حالا بومیش کنید، اصلاحش کنید، میگن نه، میگن اصلا ما باید خودمون مثلا در اقتصاد اگر چک و سفته و بورس رو نمیدونم
صدا رو برای کرده دیدم میشه سیستم من یا دوستان دیگه همین میشه بودنه
نه صدا برای کرده
شاید اینجا
شما داریم بسیار قناعه نداریم
الان چه فهمه جمال بس
شد
نه بس شد
صدا رو دارید آقایون؟
صدا
بعد از کجا قطع شده بود؟ همون فوری خبر دادید یا صبر کردید؟
نه همین الان
چون جای حساسی قطع شد.
همین هم خیلی نمیدیش که از آقایون این شده
گفت
آقایون گفت ببینید الان در خود پژوهشگاه محترم هم داریم دوستانی که معتقدن ما هرچه فقه رو روش تلاش کنیم کار کنیم شما بگو نگاه حکومتی داشته باش تا آخر حالا تو باب نماز و روزه کار نداریم اما میر تو اقتصاد فایده ای نداره فقه باید خودش خلاق باشه اگر اونا اسکناس درست کردن مثلا اگر نمیدونم کارت‌های اعتبار یا بیت کوین درست کردن شما بیاید پول طلا نمیدونم این اصطلاح رو شنیدید یا نه اینو پیشنهاد فقه میدونن حالا گاهی تعابیر نمیدونم فقه فعال فقه منفعل یکیشون هم گفت فقه حسینی فقه اموی یعنی این فقه که میاد اصلاح کنه این میشه قمری مقابل فقه علوی که خودش باید چی بکنه به خاطر مکتب سلیمانی میدونم به چه مناسبت سلیمانی احتمالا بله فعال بودنش بله خب یعنی فقهی که بتونه نظام درست کنه بتونه حال ما یه جوری هم من بیان نکنم که مثلا خیلی خراب بشه رعایت انصاف رو دقیقا داشته باشیم من تلاشم بر اینه ببینید اینا ولذا اینا علوم انسانی اسلامی غیر فقه رو میارن تو فقه و اصلا دیگه قائل به دیوار نیستن میگن باید بخشی از فقه همون علوم اسلامی باشه علوم انسانی باشه و خودش هم خلاق باشه حال من مثال زدم تو مثلا اقتصاد شما مثال زدن در سیاست اینا ولذا نظام دموکراسی و نظام رأی مردم رو پیشنهاد نمیدن در مقابل نظام ولایی رو پیشنهاد میدن و اینا همه میخوان مثلا به پای فقه گذاشته بشه حرفشون هم اینه که شما اگر فقه اینجا نیارید چی رو میخواد بیارید؟ میخواد غیر فقه رو بیارید؟ خب حق ندارید غیر فقه رو جانشین فقه کنید من بیشتر معطل نشم ببینید نظر چهارم که بنده خودم هر وقت فقه نظام مطرح کردم بیشتر رو این جهت ضمن این که احترام گذاشتم به اون اصطلاحات خب به هر حال اصطلاح نمیشه بگی که درسته غلطه فقه نظام یعنی فقهی که غیر از استنباط احکام فردی به استنباط نظام بپردازه در این کاربرد چهارم نظام به همون معنای معروف رائجی که در غرب هم هست در غرب از نظام چی تعبیر میکنن؟ سیستم دیگه سیستم یعنی فقهی که مسائل فردی رو استنباط کنه قواعد رو استنباط کنه مقاصد رو در نظر بگیره اما غیر از این و این و این دنبال کشف نظام هم باشه مثلا فقیهی میخواد در بحث خانواده آقای هدایت نیا باشه ما ظلم مثال دیگه بزنیم بله میخواد در نظام خانواده استنباط کنه خب اسلام یه سری احکام داره از خواستگاری که حساب کنید فرض کنید شروع به جال تازه خانواده به معنای زن و شوهر، خانواده بالمعنی الاخص، بلا خب خانواده بالمعنی الاهم هم که داریم، از اینجا شروع کنید تا بره وقتی که شوهر میمیره و خانم میخواد چیکار کنه، عده نگه داره. ممکنه شما تو این جریان هزار تا گزاره دینی استنباط کنید. حالا تو این گزاره ها ممکنه یه تک مسئله باشه، ممکنه یه مسئله درشت و گنده باشه، کلان مسئله باشه، قاعده باشه. چنانی که طبیعتاً رو اون مبنایی که ما داریم مقاصدم هست اینجا که باید مقاصدم در نظر بگیره، اما غیر از اسکرم این و این و این، یعنی مسائل خرد، مسائل کلان، مقاصد، یه نخ تسبیح تو تمام این احکام وجود داره که در واقع اون میشه نظام، میشه پیوندهنده این هزار تا گزاره به هم. من اگر از خانواده عدو کنم به یه مثال شناخته شده تری، مثلا در اقتصاد، ببینید در اقتصاد وقتی گفته میشه نظام کاپیتالیسم، اقتصاد آزاد، در مقابل نظام اقتصادی متمرکز، دولت با یک گستره خیلی وسیع، سوسیالیست، درست؟ کاپیتالیست، سوسیالیست. خب اسلام چه نظامی داره؟ سوال این که بعضی ها گفتن نظام نداریم، الان محض خاطر شما بگم حرف غالب دوستان حوزوی ما همینه که ما همینا رو داریم، حالا اسمش هر چی میخواد بذارید بذارید، یعنی یه سری مسائل خرد داریم، یه سری کلان قاعده داریم، لا حرج لا ضرر، چی و چی مقاصد هم داریم، منتها میگن دورش نباید برید چون مقاصد ما سنی هست و شما اگر برید دارید کار اونا رو میکنید، اما چیزی به نام نظام دیگه نداریم. که من اینو میخوام بعد اندیشه آخر بگم، اونه که اصلا میگم ما نظام نداریم تا بخوایم این بحث ها رو مطرح کنیم. حالا شما در مقابل این نظریه، نظریه رو در نظر بگیرید که میگه نه، میگه ما نظام خاصی داریم در اسلام به نام نظام اقتصادی، مثلا نظامی که نه خواص کاپیتالیسم داره نه سوسیالیسم، یا بگو بعضی از مشترکات هر دو رو داره، یا مثلا مناسبات هر دو رو داره، از هم جدا میشه. یا در بحث سیستم قضایی که من الان درگیر درسش هستم، معمولا میدونید دو سیستم در قضا، سیستم امارات قانونی، میگن حاکمیت امارات قانونی، خب خیلی هم جناب محمدی شما دیگه خب خیلی تفاوت داره با سیستم حاکمیت دلائل معنوی، یعنی اقناع وجدان قاضی، چقدر سر تا پا اینا از هم جدا میشه. خب حالا سوال میشه در اسلام کدام سیستمه؟ اگر امارات قانونی باشه، ما اقرار خودش میشه بت، خودش میشه موضوعیت، بیانه خودش موضوعیت پیدا میکنه، ولی اگر سیستم اقناع وجدان باشه، البینه تو علی المدعی والیمین علی من انکر، اقرار، بینه، قسامه، اینا هر کدام تعدیل میشه و دیگه موضوعیت نداره. خب ممکنه بگیم سیستم اسلام، و میدونی که هر دوش هم در دنیا طرفدار داره، این هیچ کدومش نیست که بگیم طرفدار نداره، ممکنه بگیم اسلام امارات قانونیه، ممکنه بگیم حاکمیت دلائل معنویه، ممکن هم اصلا یه سیستم تلفیقیه که این درسته. حالا انظر فنی ببینید، فقه نظام یعنی فقهی که در استنباطات اتمیک وای نمیشه. نظام رو این اول انگارش اینه که نظامی داریم غیر از گزاره ها، اون بند تسبیح، این بنده که اینا رو کنار هم قرار میده، داریم، قابل استنباط هم هست. الان بسیاری از دوستان ما میدونید من با هر قشری در ارتباطم، میگن ما نظام نداریم، یا میگن نظام داریم اما نظام کشفی نیست، نظام تحصیلی نیست، حصولیه. شما همین استنباطات اتمیک رو بکن کافیه. اما نظریه که حالا ما داریم که تو این مقاله اینه، اینکه گفتم من از مقاله صحبت کنم یا سخنرانی این عوض کردم، این انگیز. ببینید فقه با انگاره قبول نظامات شرعی و لزوم استنباط مقابل کسی که میگه نظام نداریم یا استنباط نمیخواد، دو انگاره انکار. پس معنای چهارم اگر درست بگم شماره اینه، فقه نظام یعنی فقهی که متکفل کشف نظامات شرعیه. حالا این قائل که خود حقیر باشم، گاهی میگیم خرد نظام ها، گاهی میگیم کلان نظام، یعنی یک کلان نظام، یعنی دوباره نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام خانواده دوباره ممکنه تحت یک نظام کلان نظام تفسیر بشه. اینجاست که فضلا من دیگه عرضم رو تمام کنم، مطرح میشه که این فقاهت در همون استنباط اول باید همه کارا بشه یا دوبار استنباط بشه. میدانید که یکی از نادر فقیهانی که در این رابطه حرف داره مرحوم آقای صدره. آقای صدر به دو تا استنباط قائله. مثالی هم که داره میگه این تو بحث اقتصاد، میگه فقیه استنباط میکنه اتمیک، حالا به تعبیر امروز ما چون اون زمان خیلی اصطلاحات نبوده، خرد، دوباره باید برگرده استنباط نظام بکنه. حالا از معجزات کلام ایشون اینه که فرموده اگر تو استنباط نظام دید فقه خودش جواب نمیده، از فقیه دیگه استفاده کنه. مثالی که میشه برای ایشون زد اینه، مثلا فقیه استنباط کرد تو احتکار، رسید به کراهت احتکار. بسیار خب، تو رسالش هم می‌نویسه احتکار مکروه است. اما وقتی میخواد نظام اقتصادی اسلام که آقای سر میگه مذهب اقتصادی، اگر بخواد مذهب اقتصادی رو استنباط کنه، میبینه با کراهت احتکار نمیسازه. با چی میسازه؟ حرمت احتکار. از اون بر خودش معتقد نیست، میگه اشکال نداره که، از جواهر بگیر، جواهر قائل به حرمت احتکار. جواهر هم که یه طلبی سطح 3 نیست که بگی حالا فتوا شغل، بالاخره یه طلبی سطح 60ه، بالاخره یه فتوای معتبری، ولی خودت قبول نداری، اینو بیار قرار بده. به دو استنباط قائله. حتی تو استنباط دوم پایبندی فقیه رو به مستنبطات خودش در استنباط اول لازم نمیدونه. ما دوستان عرض کردیم تو همین مقالم هست که بخشی از کتابه، اولا اگر به همچون جایی رسید، اگر واقعا حرمت احتکار با نظام اقتصادی میسازه، به جایی که در به در از دیگران بگیره تو استنباط اول شک کنه، معلومه که همه چیو ندیده که به این بن‌بست خورده، و رضا با تو همون استنباط اول همه به اصطلاح مؤلفه های مؤثر در نظر گرفته بشه، یا عقل رو در نظر نگرفته، یا مقاصد رو در نظر نگرفته که به کراهت رسیده. وقت میدونید ثمر این چیزا چی میشه؟ اگر بخوام تو امتداد اجتماعی بیانیم، دیگه ما شورای نگهبان نداریم با مجمع تشخیص که بعد طرف بگه من صبح اونجا رد میکنم بعد از اون اونجا تسلیب میکنم، اینا نداره دیگه. تو همون به قول اسپانیا هرچی سنگه باید همون اول وا بکنیم، تو همون استنباط اول باید استنباط بشه. البته لذا تو اون نظریه چیز، نظریه مصلحت در فقه امامیه، اونجا من عرض کردم این بخش مجمع تشخیص ها، مجمع تشخیص خب چند تا کار میکنه، 6-7 کار داره، نه که فقط همین باشه، این بخش کار مجمع باید بیاد تو بدنه خود شورای محترم نگهبان قرار بگیره و اونجا کار بشه، همونجا تن تمام بشه. البته تمام اینها رو بحث فقه نظامه، اما خب بعضی ها معتقدن اصلا ما این کلمه رو نباید به کار ببریم. اینو میتونیم بگیم نظر پنجم، که ما فرضمون بر کاربست این واژه بود، این چهارتا رو من گفتم. ولی اگر از این چهارتا بگذاریم، کسانی که میگن نه ما به همین سبک و سیاق و حوزه، به همین روشی که فقهای ما 1300 سال 400 سال داشتن، شما استنباط بکنید و خودش نظام توش هست. و لذا اینا میدونید عدالت هم همین میگن، میگن ما عدالت رو نمیتونیم بیاریم تو فقه، ولی شما وقتی از ادله استنباط کردید عدالت حاصل میشه، نظام حاصل میشه. اگر دقت کرده باشید من کاربست های فقه نظام رو عرض کردم، حالا از آخر بگم. اونایی که مخالفند، که خب مخالفند، اونا رو نمیاریم تو آمار. کسانی که به کار میبرن، گاهی میگن فقه نظام یعنی فقه متکفل استنباط احکام نظام ها، کار به رویکرد ندارن. دو، فقه با رویکرد حکومتی، با رویکرد قبول نظام، نظام هم بیشتر به معنای همون حکومت میگن، البته لازم نیست منحصرش بکنیم، نظام سیاسی. سه، فقه نظام ساز با همه لوازمی که داره، که اینو خیلی توضیح دادم. فقه چهار که بیشتر صحبتهایی که بنده کردم روی این محور بوده، فقه با انگاره قبول نظام و استنباط نظام. وقت استنباط اول، استنباط دوم اینجا ها مطرح میشه و الحمدلله رب العالمین.
خیلی ممنون استفاده کردیم دوستان. بله، تا زمانی که آجاها وقت
میخواد مثلا یه رو خوبه دیگه،
خدمت هستیم آقایم،
چون ضبط میشه میخواد بلندتر باشه، اینم ضبط کانال اینا.
حالا آجا این زمانی شما
بسیار خوب، بله این هم پیشنهاد خوب.
نمیدونم چه یه چه رسو
سازمانش
فقط بلندتر بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردم از حقیقتا موضوعی است که در دقیقه ذهنی ما هست، مباحث بود توی روش شناسی تو اول همه پروز آمون داریم که بحث دارم مهمه که ما با چه نگاهی راجب این اصطلاح فقه نظام با همون ترقی چهارم که یکی از منتخب شما هم هست، حالا عرضی من دارم این است که گاهی ما میگیم فقه نظام و منظورمون از فقه مجموعه فتاوا باشه. یادم هست شما تو اون تروزی برشناش اجتهاد فقه رو معنی میکنی، یه با یه معنای فقه این موقعی فقه منظورمون مجموعه فتاوایش دیگه داوریش ظاهرا اینجا حفظ نظام واردی یا با هم معنایی که بگیم همشتو با اهداف باشه، انسجام درونی باشه، کار سختی از اومده نیست. ای بس با هم رو که جنابالی فرموزیم سهی سرد هم داره که فدرشون پشینشی آمد مثلا نظام اقتصادی که هم درست کنیم میتونیم فتاوای معذوق مسئولیت کیل رواج کنم با حتی آتی نمیستازه تو اون مجموعه اینا رو نمیاریم، یه این فتاوای فقیه دیگه قاعده به حرمتشه به دلیلی که با اهداف نمیشه. اما اگر فقه رو در اصطلاح فقه نظام ما همون اصطلاح و استنباط تلقی بکنیم، ظاهرا خیلی رغم اینکه اهمیت داره، خیلی هم مهمه. من یادم هستیم کتاب نظام های حقوقی معاصر، اونجا وقتی که نظام های حقوقی مهم دنیا رو می شماردن کامل لا رو میگن، نظام حقوقی رو میگن، نوشته میکن لا رو میگن، بعد میگن سایر روی کرده ها اصلاح رو اونجا تو سایه رو بکنن، یعنی اصلا این در شمار نظام های اونوقی نیومدن. میخوام بگم که اصلاح نظام اونوقی نداره، نظام به همون معنی که جنابالی از اون تعریف کرده. تا اونجایی که من مختصرم، اگه تو مختصر که میگم تو زبطه هم این وقت داشتم ولی این شاید ناکافی بود. بعدش میکردم فکر میکنم با اون روشی که خود جنابالی مولانا خودداره تشکیل تو روش های استنباطی شاید میشه چنین فقه سیستمی رو بلا با این روش رایجی که الان در حوزه های علمیه در بحث استنباط متداول هست که بسنده به نوش میشه گمان نمی کنم بشه یک فقه این چنینی، یعنی فقه خودش ها بلا مثلا ما از حوزه قانونگذاری قانونگذار میخواد یه نظام حقوقی درست کنه، میره گزینه چی از فتاوای فقهایی که هم معنیه این کار نباید، یعنی به لحاظ حقوقی کار شکلی نیست چون فتوای مبنا در نظام قانونگذاری ها تعیین نداره، اون روزه مقید نشده که فتوای ولی فقیه باشه یا مشروع باشه،
فتوای معیار معلوم نیست بلی.
ولی فقیه اگه بخواد خودش استنباط کنه و خروجیش باشه یک فقه نظام، من تصور میکنم با اون میکرده که جنابالی ازش تعبیر کردیم، حالا خود جنابالی بفهمید دیگه، نصف بسن نیست دیگه، نصف محور ساعت باشه، نه تفسیر نصوص مقاصد استفاده میشه، مقاصد برگردون دیگه در پروسه ایسه ها همینطوره، یعنی بداس و بنده درسته یا نه میشه نظر زوجی هم به همین نتیجه دست بگیرم.
حالا ببینید چون قرار شد من خلاصه سوال شما رو تکرار کنم، وقتی میگیم فقه نظام، فقه به معنای مجموعه فتاوا شما فرماشتون اینه، اگر این باشه که خب کار راحتی است، طرف مجموعه فتاوا رو جمع میکنه، اگر از آقای صدرم تقلید کنه که دیگه نونش رو روغن هر جا گیر کرد از یه جای دیگه میگیره و تو کشکول فقه هم همه چی پیدا میشه، هرچی مهرهی که مناسب بود انتخاب میکنه میاره. اما به فرما شما اگر فقه به معنای نظام استنباط باشه، یه چیزی که من اضافه کنم، بدونید که فقه هم مجموعه فتاوا هم خود اجتهاد خود استنباط هم دانش فقه که سه تا کاربستی که فقه داره. البته اینجا تو حرفای ما بیشتر به همین دوتای آخر یعنی استنباط یا دانش میاد. خب اگر این رو گفتیم و گفتیم این مرادمون از فقه هست، فرق هم نمی کنه خیلی، گرچه من بیشتر صحبت هم میره به همون معنی که بیانی معنی استنباط میگیره، شیوه کشف شریعت از ادله. شما مدعاتون اینه که مثلا با همین فقه موجود کسی بخواد استنباط کنه ها میشه یا کار سختیه؟ بله فتاوا بخواد جمع کنه آسونه. ببینید من اینجا شما رو توجه میدم، یه دفعه فقه موجود که میگیم یعنی همین فضای موجود، مثلا وقتی میگیم فقه جواهری یعنی اون گزارایی که تو جواهر هست، کار به ظرفیت نداریم، این واقعا سخت میشه، منم قبول دارم. ولی اگر آمدیم حتی همین فقه موجود با توجه به ظرفیت‌های نامکشوفش اگر اینو در نظر گرفتیم، لازم نیست دیگه بهش سوبسید بدیم، منتها داریم ظرفیت‌هاشو کشف می‌کنیم. من اگه بخوام خدمت شما یه مثال روشن بزنم، شما کتابه بنده رو نگاه کنید، فقه و عقل، فقه و عرف، فقه و مصلحت، فقه و حقوق قراردادها. اگر بنده که بالاخره نویسنده بودم و حق دارم بگم چی هدفم بوده، همش همین بوده که بگم فقه ظرفیت داره، لذا رفتم بود کیس اولی که ظرفیت فقه بالا میره عقله، بعد رفتم بود ظرفیت دوم عرف، سوم مصلحت، حالا یه زمانی بریم مقاصد، فقه مقاصد هم نوشته بشه. لذا فقه موجود ظرفیت داره، اما باید این ظرفیت ها، این پتانسیل ها باز بشه، بیا تو سن، مشکلی نخواهد بود به نظر من. انشاءالله که
نتیجه فرمود شما داره اینه که اون چه الان هست این ظرفیت ها هنوز
نه کشف نشده. وقتی یه فقیه ما میگه که قاعده ملازمه کبراییست که یه صغرا نداره، آقای خویی دیگه قاعده ملازمه کبراییست که یه صغرا نداره، یا یه جور دیگه آقای سعد میگه، میگه ما یه مورد نداریم که عقل بخواد وارد شه که نس وارد نشده باشه. اینا مشخصه که این هم فایده نداره. بله
من دو تا سوال داشتم. این تلقی چهارم از اطلاعیم که خود قابل قبول تر هست خود تو این تلقی چهارم شما نگاه دیگه حکومتی ندارید و نمیشه از اون نگاه های قبلی کمک کنید، یعنی تلفیر خود این تلفیر باشه.
ها ببینید، خیلی خدا خیلیتون بده این سوال کردید. من فقط تو فرمایش آقای هدایت‌نیام یه لحظه چه شدم که بگم اینو، منتها دیگه غفلت کردم. ببینید اینو نمیتونیم بگیم که به اصطلاح چهار قوله یا اختلاف، چهار کاربسته. لذا من نمیخوام بگم آقای اولی شما اشتباه میکنی این کلمه رو اینجا به کار میبری، حقشه به کار ببره. یا به دومه بگیم آقای دومی شما اشتباه میکنی این کلمه رو اینجا به کار میبری، میگه این کلمه مگه مال تو هست؟ مگه تو قرآن اومده؟ مگر از امام صادق تفسیر شده؟ خب من میخوام اینجور تفسیر کنم. بله مثلا به روی کرده سوم میتونیم بگیم این بارها رو رودش فقه نگذار، ولو کلمات قشنگی میاری، میگی فقه فعال، فقه غیر سکولار، فقه توحیدی، فقه خدایی، فقه ولایی، اما این بار گذاشتن این بار سنگین رو دوش فقه بعد همه ناکامی ها به اسم فقه تموم میشه. تا وقتی میگه حتی فقه باید تو جدول خیابونم ورود کنه و نظر بده، بعد که شکست میخوره این، یا همه تصمیمات اقتصاددان ها باید بر اساس فقه باشه، حتی شیوه های چون اینا دیگه شیوه اجرای مجرایی نمیشناسن. من برای شما نگفتم، یکی از این آقایون حتی میگه ما ریاضیاتمون هم باید اسلامی باشه، فقهی باشه، فیزیکمون هم باید اسلامی باشه. من مصاحبه شو دارم. بگذرم ممکنه بگیم اشتباه است، اما حالا یکی از من فقه نظام که میگم یعنی این جزا تخته این نیست. اگر گفتیم کار بسته، اون وقت فرمایش شما چه نمیتونه مثلا کسی که میخواد نگاه چهارمو داشته باشه نگاهش هم حکومتی باشه؟ چرا؟ ما داشتیم کاربست ها رو میگفتیم و الا حتما این طوره. یعنی شما فهم میکنید بنده اگر قبول کردم نظامات شرعی رو، اتفاقا بنده از اون هست هم میگم فقه حکومتی حتی باید تو طهارات، تو یعنی حتی تو طهارات هم ممکنه ما یه نظام مثلا حتی اینا خطرناک هم هست لیزه، مثلا بیدیم تو نظام پاکیزگی گوش میکنی، یعنی اینو در بیاریم که بگیم اسلام پشت این فلان چیز نجسه، فلان چیز پاکه، فلان چیز دوبار شسته بشه، فلان اصلا دنبال یک نظام که مثلا جامعه اسلامی پاکیزه باشه. خب اگر این طور باشه باید یه سری احکام ممکنه تخصیص بخوره، یعنی اثر فقهی هم داره، یا یک گزاره هایی بیاد، یا اون جمله‌ای که شاید از بنده شنیده باشید که اصلا ما باید دو تا رساله داشته باشیم، یه رساله بدیم دست مردم، یه رساله بدیم حکومت، بدیم بانک. میدونی که از نظر من حیل ربا تو مسائل فردی دلیل بر ردش نداریم، شاید بعضی تعجب کنه من این حرفو بزنم، ولی نظرم اینه، تو فقه مسلحتم آوردم. نمیتونیم من و شما میخوایم با هم معامله کنیم، آقای بای با بنده، عاقل هم هستیم، بالغ هم هستیم، شما پول میخواید منم سختم پول به شما همینجوری بدم. خب خیلی عزتمندانه میام در یه توافقی، هدف پولها، ولی هدف اینه که شما شب عیدی 10 میلیون پول دستت باشه، منتها خب من انگیزه ندارم بدم. با یه معامله، با یه جابجایی که ماشین منو شما نصیعه میخرید 6 ماه دیگه پولشو بدید 100 میلیون، همین الان به من میفروشید 90 میلیون و پولشم میگیرید، دستونم میاد. اما اینو ما نمیتونیم ببریم توی مثلا حکومت، تو حاکمیت. اونجا اگر ببریم همون بحث نظام کاپیتالیسم مطرح میشه که از فضلای پژوهشگاه تو همین پژوهش این موقع جلسه بود همین بحث اقتصاد میگو من حل کردم بحث ربا رو. گفتیم چون گفتی چی؟ من فتاوا رو رصد کردم آقای بهجت چون احتیاط واجب میکنن بانک میتونه مشکلش رو اگه آقای بهجتان حواله بده به آقای تبریزی، آقای تبریزی هم نمیدونم اینجوریش رو اجازه میده. خلاصه 3-4 تا گفتم خب بزرگوار این که اینا ممکنه تو بحثای فردی، لذا اما جمع جواب نمیده. بر این اساس چرا اینا قسیمه هم نیستن؟ خلاصه
یه مثال مهمتر در مورد بحث ریاضت مباهات و الان از نظر فردی نگاه کنیم من احیا اردن
میکردم،
اما ما از نظر اختیارات و تعهدات و وظایف دولت نگاه بکنیم دولت عمرن چه اجازه میده برای که بده اساسا منافع عمومی عموم عمومی هر که اختیارات بیشتری داده بینید کل ده باشی اخیامان اکتبال قوم تهران زب 48 ساعت در میکنه و سنگچین ترجیح میکنه و میگه من این تعارضات رو ساید با همین
بله همینطوره. حالا اینا ببینید مثلا همین من احیا ارزن یه دفعه اینو چیز میکنیم، اصلا این فهیه له رو یک حدیث نبوی قرار نمیدیم که پیغمبر فرموده باشن به ما انهو نبیون، بلکه به ما انهو حاکمون گفتند. این رو اولین بار به نظرم شهید اول میگه. این قصه خیلی کند داره، حالا اگر خواستید مطالعه کنید که این اصلا حکم حکومتی بوده و پیامبر به ما انهو حاکم فرمودن و اینو انشا کردن نه اخبار از حکم الله. یه دفعه پیغمبر میگن اقیم و صلات لله علناس هج جد بین من صدای نهی سبیلا، این میشه حکم الهی. پیغمبرم فقط مخبره، اطاعت این دستور پیغمبرم اطاعت دستور پیغمبر نیست، اطاعت دستور خداست، این اطیع الله است. اما ما کنار اطیع الله اطیع الرسول داریم. بعضا اینطور میگن این از اول اصلا این مثل این من احیا ارزن حکومتی بوده محدود بوده. بعضا میگن اطلاق نداره، اگر اینجور باشه دیگه نیاز به اون بحثای نظامی نداریم، اطلاق نداره. یه زمانی بود که طرف نهایتاً وسیلش یه کلنگ بود، یه بیل بود، اما حالا ممکنه فرض کنید یه شیخ خزعلی پیدا بشه در اهواز خوزستان، پولم داره، یه وسیله بیاره که کل معادن خوزستان رو مثلا زیر نظر بگیره. میتونیم بگیم شیخ خزعلی که احیا کرد خوزستان رو هیله اصلا انصراف داره. ولی اگر اینا رو حتی خود اطلاق هم گاهی نگاه همون نظاموار و مقاصدی باعث میشه که محدودم. لذا آقای سرد اگر ذهنت باشه رو همین مثالم، حالا اینو ببینید تو اقتصادناش میگه اطلاق نداره. مرحوم امام خمینی هم اواخر میگفت میفرمود تو تحریر الوسیله اینا نیستا، تو تحریر الوسیله همون حیازت مطلقه. ولی اواخر مطالبی که بیان میکرد ایشون همین بود که اینا نمیتونیم قائل بشیم، اینا اطلاقای اتوبوسیه. نمیدونم این مثال از من شنیدید؟ حالا عناوین ثانوی نیاز نیست، اینا همش تو عنوان اولی حل میشه. میدونید که
خود دیگه
من این برداشت طرفه چهارم بود، یکی نکته ای هست شما مثالی که فرمودید توی بحث ادله اثبات فرمودید که نظام ادله قانونی با نظام اقرار وجدانی واضح، اینها رو فرمودید که ما نظام ما تنفیق از این دوتا هست در واقع بینابین هست، هم بخشای از اون دارم بخشای از اون. این سوال میخوام کنید کجا ما صرف نظر از عدلی که داریم میخواییم یک نظام به استنباط کنیم. یعنی الان همین استنباط کردی تلفیلیت چه فایده برمون داره؟ شما میخواییم از این جزئیات ببینیم مثلا ملاقه ساله چجوری از یک قانون کلی برسیم، از اون قانون کلی دوباره برسیم یک چیزای جزئی که نشت نداریم نداشت. من هرچی نگاه میکنم میبینم که خیلی مشکله. عملا همین حیازتم که مثال داره فرده تو اون دلیلش حالا یا اطلاق خراب میکنه یا به اون ثانویه تمثل میکنه تو دونه که به نظام هم نظر داشته باشه همونجا کارش انجام میده و اجازه نمیده. این هم همینه. تو شما مثلا یه مثال بزنیم تو بحث عدله اثبات میکنه بگیم آقا قاضی اگر این اقناع وجدانی نرسه که حق با این آقای علف هست نمیتونه به نفعش حکم کنه، درسته؟ من اساس این و اگر قانع بشه میشه حکم داد ولو این که از اون ارنایی که رسیده از اون عدله منسوسه نباشه، نه از بیینه بوده، نه از تهرار بوده، نه از بسامه بوده، نه علم داره. یعنی من در اون مقام شدم با این نقدا توزم با این وجود باشه ما نظری پزشکی هارمونی، پولیس علمی، نمیدونم خیلی از چیزها رو ما باید آزمایشات، نتیجه آزمایشات رو باید قبول کنیم. ما بین منتظر میشیم مثلا خود شما خواهی فتوا میدید بهش؟
ببینید این که کار سختیه، درسته. یعنی واقعا کار سختیه. این که باید کنترل شده و تمام اینها تو چارچوب فقه منضبط صورت بگیره. خدای نکرده ما یه فقه ژورنالیستی پوپولیستی بیاریم خیلی هم شیک حرف بزنیم چه فایده نداره که. یعنی یه جور باید حرکت کنیم که حتی با اون سنتی ترین فقیه وقتی صحبت میکنیم به شرطی که گوش کنه ها، یعنی از اول گارد نگیره، گارد میگیره نمیشه باش حرف بزنیم، گوش کنه، بتونه قانع بشه، بتونه بپسند. کار سخته اما چاره ای نیست. یعنی ضرورت خطرناک، من تعبیری که گاهی کردم اینه، ضرورت اما خطرناکه. خب وقتی پذیرفتیم تسلط میخواد، ضرورته دیگه، حالا آیا اثر داره؟ شکی نیست. اثر مهمش آقای بای تو تفسیر ادله است. یعنی نگاه نظاموار ادله رو یه جور تم معنا میکنه، نگاه اتمیک یه جور. نگاه نظاموار تو تعادل و ترجیح ادله خودشو نشون میده. اگر ما یه گزاره‌ای داشتیم که با سیستم که از اسلام برداشت کردیم از ادله، ادلم اون وقت دیگه تو برداشت نظام از ادله فقط ادله فقهی نیستا، یعنی این فقط نصوص مبین شریعت نیستا، حتی ممکنه نصوصی که انسان رو معرفی بکنه، هدف از خلقت رو میگه، هدف خانواده رو میگه، همه اینا رو باید اگر استنباط نظام کردیم، مثلا استنباط کردیم که در اسلام مثل کاپیتالیسم نیست که سرمایه دسته یه عده خاصی باشه، کیلا یکونه دولتن بین الاغنیاء منکم، درست؟ یا تو باب ربا لا تظلمون و لا تظلمون رو واقعا فهمیدیم اینا نقشش چیه. ما به این آیین سنتی ها میگیم اینا قرآن هست یا نه، آیا همطور اتفاقی قرآن بعد از ربا گفته لا تظلمون و لا تظلمون، یا رو حساب گفته؟ اگر رو حساب گفته خب چیه این، درست؟ پس اگر به هر راهی ما نظام رو در آوردیم، یک در تفسیر ادله مؤثره، خب خیلی وقتها دلیل رو جور خاص معنا میکنه، یکی تو تعادل و ترجیح، اگه تعارض بشه موافقت با مقاصد یکی از مرجحاته، که من این بحث رو توی همین کتاب روش شناسی اجتهاد، همین کتاب اول آوردم، اونجا مثالم زدم که چطور موافقت با مقاصد، حتی اینم بگم مقاصد یه ذره ولش کنیم میشه همون نظام، اینم باید جداش کنیم، حالا جای خودش، حالا این توی مقاله هست. در هر صورت اینا وقتی باشه، بله اگر با نظام ناهمسو بود، اونی که با نظام همراهه میشه راجع، اونی که با نظام همرانی میشه مرجو.
من تفاوت بین گونه اول و گونه چهارم که از اول انتخاب کردید، چون در گونه چهارم می‌فهمید که غیر از استنباطات فردی و جزئی و اتمی سراغ استنباطات نظامات هم میرید، هم نظامات خرد هم نظامات کلان. تو اولی هم فقه و نظام هم باز در واقع استنباط نظام دیگه، حالا ممکنه اونجا دیگه فردی و جزئی رو نمیاد.
ما برید اون نظامی در معنای اول به معنای این نخ تسلی نیست، به معنای اون کلان مسائله. اینجا تعبیر کردم اجتماعی کام چی؟
ساحت‌های کلام.
اصلا کار به ممکنه نظام هم نداشته باشه. بفرد نظام اولی شد فقه معاصر، این چهارم میشه فقاهت معاصر. بخوام رو اصطلاح ببریم
آتا دوستان در جایی هستم فقه معاصر، من بچه گوش دادم برای بعضی از اساتید رو رفتم دیدم سایتی دارن کل درستشون بروز هست، نظام خانواده، نظام اقتصادی، بورس، حقوق کودک، خیلی چیزا هست. من چیز تفاوتی با فقه سنتی در بعضیش ندیدم
اصلا نیست، یعنی
فقه معاصر میشه.
بله حالا بذار من وارد نشم.
خیلی ممنون استفاده کردیم.
خواهش میکنم. شما مجبوری که از گوش کرد.
دوستان مجازی نکته ای دارن دیگه از آقاچون فرصت ندارن میخوان.
دوستان مجازی هم
بله دیگه دوستانی که آقای حسنی دارن، آقای ایزدهی، آقای ایزدهی به خاطر
خلیم. از من باید میکنم و باید باید نبیدیم.
آره من منتظر بودم شما بگید، من سوال دارم فقه نظام خیلی سوال
دارم. من باید نشده که در نظام در خوشکه نکره
خدمت 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 خدمت. ما آقای ایزده شما رو تو بحثای همون فقه سیاسیش مخاطب حساب نکرده شما.
خیلی ممنون از همه دوستان، با ذکر صلوات بر محمد
اللهم صل علی محمد.